ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شمار قربانیان انفجار انتحاری در شرق افغانستان به بیش از 30 کشته رسید. وزیر خارجه استرالیا با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. معلمان و دانش آموزان بسیجی در برابر سفارت عربستان در تهران تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، شمار قربانیان انفجار انتحاری که صبح امروز شنبه در شهر جلال‌آباد واقع در شرق این کشور روی داد به دست کم 33 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. به گفته پلیس اکثر قربانیان این انفجار که در محلی پر ازدحام روی داد غیر نظامی بودند. به گزارش رسانه‌های افغانستان، گروه داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. وزیر خارجه استرالیا جولی بیشاپ که برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران رفته است، امروز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در این دیدار ضمن تأکید بر عکس العمل به موقع و یکسان همه دولت‌ها در برابر تروریسم گفت راه حل بحران یمن سیاسی است. به نوشته ایسنا، وزیر خارجه استرالیا نیز با ابراز نگرانی از شیوع ایدئولوژی داعش به روابط دو کشور اشاره کرد و گفت جهان با علاقمندی پیام رئیس جمهوری ایران مبنی بر حقوق مساوی همه گروه ها و اقلیت ها را شنیده است. خانم بیشاپ ساعتی پیشتر با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و سپس در نشست خبری مشترکی شرکت کرده بود. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از معترضان که از آنها به عنوان معلمان و دانش آموزان بسیجی یاد شده، صبح امروز شنبه در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران تجمع کردند. ساعتی پیشتر یک مقام استانداری تهران گفته بود که وزارت خارجه با برگزاری هر گونه تجمع و اعتراض در مقابل سفارت عربستان سعودی مخالف است. روابط عمومی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ پیش از این اعلام کرده بود که این تجمع در اعتراض به هتک حرمت دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و مداخله نظامی عربستان در یمن برگزار می شود. تجمع مشابه نیز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شده است. پلیس استرالیا میگوید 5 نوجوان را که با الهام از داعش قصد حمله ای تروریستی داشته اند روز شنبه در جنوب شرقی این کشور دستگیر کرده است. به گفته پلیس استرالیا، این 5 نفر که 18 و 19 سال دارند در صدد تدارک حمله به مراسم رژه آنزاک که هفته آینده برگزار می شود بودند. در پی تهدیدهای هواداران گروه موسوم به حکومت اسلامی در استرالیا، دولت این کشور سطح هشدار تروریستی را افزایش داده است. مجلس افغانستان در جلسه امروز شنبه به صلاحیت 16 وزیر پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی این کشور رأی مثبت داد. هر 4 زنی که برای تصدی وزارت پیشنهاد شده بودند نیز رأی اعتماد گرفتند. مجلس افغانستان حدود 3 ماه پیش به 8 وزیر پیشنهادی و همچنین رئیس امنیت ملی رأی اعتماد داده بود و با رأی گیری روز شنبه تمام پست‌های کابینه به جز وزارت دفاع تکمیل شد. رأی گیری در مجلس افغانستان در حالی برگزار شد که شماری از فعالان مدنی از صبح شنبه در اطراف مجلس تجمع کردند و دلیل این تجمع اعتراض به عدم رسیدگی به سرنوشت 31 مسافر است که بیش از 50 روز پیش در بزرگراه کابل قندهار روبوده شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی به مناسبت روز ارتش از جمله گفت دکترین جمهوری اسلامی دکترین نظامی و جنگ نیست، بلکه دکترین دفاعی است. به گفته حسن روحانی، استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی بازدارندگی فعال است. بازدارندگی برای استقرار صلح و امنیت در کشور و در کشورهای منطقه. در این باره بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
و ادامه دهندگان راه شهیدان بالا مقامی روز شنبه در مراسمی به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش ارتش در انقلاب سال 1357 و سرکوب نیروهای مخالف حکومت روحانیت پس از انقلاب، از جمله گفت ارتش در روزهای بعد از پیروزی انقلاب همواره برای دفاع از نظام و کشور در صحنه حضور داشته و مقاومت و ایستادگی کرده است. آقای روحانی بدون اشاره به اختلاف نظرهایی که بر سر چگونگی و میزان دخالت نظامیان در مسائل سیاسی جاری کشور وجود دارد، از جمله با رجوع به وصیت‌نامه آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در احزاب، گروه‌ها و جناح‌ها و بازی‌های سیاسی گفت ارتش امتحان بسیار خوبی را در تاریخ انقلاب از خود نشان داده است.
ارتش مظهر نظم و انضباط است، مظهر مدنیت است، مظهر سلامت اداری است، مظهر سلامت اقتصادی است، مظهر فراجنایی بودن و فراحزبی بودن و ملی بودن است.
به گفته آقای روحانی هدف امیران و سرداران نظامی و دفاعی با سرداران دیپلماسی یک چیز است و آن صلح و امنیت، اقتدار مشروع، دفاع از منافع و حقوق ملی و کمک به مظلومان منطقه و مظلومان عالم است. آقای روحانی از جمله با اشاره به بحران و جنگ داخلی در یمن گفت بمباران مردم مظلوم یمن به چه معناست؟
از ارتش ایران دیگران بیاموزند دنبال فتنه در این منطقه نباشند، به کودکان مظلوم، به پیر مردان و پیر زنان حمله نکنند در کشور یمن.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهداف صلح‌آمیز ارتش جمهوری اسلامی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه خودباوری، خود اتکایی و نوآوری امروز بزرگترین نیروی مقتدر مسلح در این منطقه است، اما دکترین این قدرت بزرگ نظامی هدفش صلح و امنیت است.
دکترین ما دکترین نظامی و جنگ نیست، دکترین ما دکترین نظامی و دفاعی است. همواره استراتژی ما استراتژی بازدارندگی فعال است، بازدارندگی برای استقرار صلح و امنیت در کشور و در کشورهای منطقه.
به گفته آقای روحانی امروز ارتش در جمهوری اسلامی نه تنها مایه آرامش ملت که مایه آرامش ملت‌های منطقه هم هست. از هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نظامی منطقه پرسیدم با توجه به تجربیات چند دهه اخیر در منطقه گفته‌های آقای حسن روحانی در روز ارتش چگونه قابل تحلیل است؟ هوشنگ حسنیاری:
گفته‌های آقای روحانی در مورد اینکه جمهوری اسلامی ایران سیاست دفاعی بازدارندگی داره به این معنا که جمهوری اسلامی ایران مستقیما به هیچ کشوری در منطقه حمله نکرده، این واقعیت داره. منتها سیاست‌هایی رو که تهران اعمال می‌کنه بایستی دید از دید کشورهای همسایه به چه شکلی است و برداشت اونها چی است. اون چیزی که می‌بینیم در کشورهای مختلف منطقه نظیر سوریه، عراق، یمن، لبنان و کشورهای دیگر این هست که یک بدبینی بسیار بسیار گسترده و پیچیده‌ای بین کشورهای منطقه، کشورهای عربی نسبت به ایران وجود داره که نشان روشنی است از اینکه نه ایران و نه کشورهای منطقه موفق نبودند که سیاست‌های خود رو به طرف مقابل به شکل روشنتری ارائه بدن تا اینکه از هر گونه نگرانی دیگران جلوگیری بشه. به عکس هر چه زمان پیشتر میره می‌بینیم که عمق جدایی ایران از کشورهای منطقه بیشتر میشه و در نتیجه می‌شود گفت که علارغم اینکه سیاست جمهوری اسلامی یا دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران به گفته آقای روحانی بازدارندگی است و نه تهاجمی، برداشت و ادراک کشورهای منطقه بسیار متفاوته و در نتیجه اون چیزی که مهم هست در عالم سیاست همین ادراک و برداشت دیگران نسبت به سیاست‌های کشور واحدی است.
آقای روحانی روز شنبه بار دیگر به مانند سخنرانی‌های اخیر خود تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی در فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای راه مذاکره را انتخاب کرده است، می‌خواهد به دنیا و منطقه نشان دهد که هیچ مشکلی در این منطقه و در جهان نیست که پای میز منطق و مذاکره حل نشود و خواست به دنیا بگوید یک ملت مقتدر اجرای قانون را افتخار خود می‌داند و همه مقررات بین‌المللی را برای جلب اعتماد جهانی به فناوری صلح‌آمیز خود رعایت خواهد کرد.
هفته که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود بایزی را طرف سوال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود بایزی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داستان با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران. اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفته است رتبه بندی حق معلمان است و آن را اجرای عدالت اداری بین معلمان می‌داند، هرچند معلمان با این نظام رتبه بندی مشکل دارند و به آن اعتراض می‌کنند. شاهین بشیری در گفتگو با سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی ساکن پاریس ابتدا پرسیده دلایل معلمان برای مخالفت با نظام رتبه بندی چیست؟
دلایلی که مخالفین میارن اینه که در حقیقت وزارت آموزش و پرورش به جای اینکه به مطالبات اصلی معلم‌ها که همون در واقع بهبود وضعیت معیشتی و جلوگیری از کاهش قدرت خرید معلم‌ها و اجرای نظام هماهنگ حقوقی با بقیه کارمندان دولت هست، به جای اینکه این طرح‌ها رو اجرا بکنه به دنبال طرح‌های دیگه‌ای هست که یه نوعی در واقع بین معلم‌ها طبقه بندی به وجود میاره به جز سابقه شون. در همه جای دنیا طبقه بندی معلم‌ها بر اساس سابقه انجام میگیره و رتبه بندی های دیگه نقش مهمی در میزان حقوق معلم‌ها بازی نمی‌کنه. طرحی که وزارت آموزش و پرورش ارائه میده در واقع مسائل اصلی معلم‌ها رو دور میزنه و به مسئله میپردازه که میتونه خودش موجب تبعیضات جدیدی بین معلم‌ها بشه، یعنی معلم‌هایی به وجود بیاره که به خاطر این رتبه بندی معلمایی باشن که یه مقدار حقوق زیادتر میگیرن و معلمایی باشن که به خاطر اینکه در رتبه‌های پایین‌تر بر اساس ارزش‌یابی قرار میگیرن حقوق کمتری میگیرن. و از اونجایی که نظام اداری ایران بسیار فاسد هست به نظر من چنین رتبه بندی نمیتونه حتی اگرم اعتبار داشته باشه واقعی باشه، به دلیل اینکه این فساد باعث میشه که این رتبه بندی نه بر اساس شایستگی معلم ها بلکه احتمالاً بر اساس اعمال نفوذ و برخی معیارهایی باشه که با کار واقعی معلم ها ارتباط نداشته باشه.
در تجمع سکوتی که روز پنجشنبه توسط معلمان در سراسر کشور برگزار شد، یکی از خواستهایی که معلمان داشتن این بودش که تبعیض‌ها بین جامعه معلمی و اصولا آموزش پرورش با کارمندان دیگه دولت، وزارتخونه‌های دیگه برطرف بشه. این تفاوت، این تبعیض تا چه حد هستش که الان معلم‌ها اینقدر نسبت بهش حساس شدن؟ آیا واقعا خیلی عمیق این تفاوت‌ها؟
مشکل اینه که چون وزارت آموزش و پرورش به هر حال یه گروه خیلی بزرگی از کارمندان دولت رو در بر میگیره، این تبعیض بین کارمندان دولت در عمل در حقیقت از طرف دولت به این دلیل اجرا شده که بودجه کافی برای وزارت آموزش و پرورش وجود نداشته و عدم وجود بودجه کافی باعث شده که حقوق معلم‌ها مانند وزارتخونه‌های دیگر هماهنگ با اونا پیش نره و در حقیقت این یه نوع فاصله و شکاف ایجاد کرده که مورد اعتراض معلم‌هاست و بارها به معلم‌ها وعده داده شده بود که به تدریج این شکاف حذف بشه ولی گام‌های عملی ناچیزی برداشته شده. من اگه بخوام واقعا مسئله فقط قدرت خرید را مطرح بکنم، من خودم در سال‌های 60 در ایران معلم بودم و در اوایل دهه 60 4500 تومان در ماه حقوق می‌گرفتم در دبیرستان البرز. اگه قرار بود قدرت خرید اون روز من معلم امروزی داشته باشه، باید حقوق معلم‌ها به طور متوسط 3.5 میلیون تومان بود که الان از این مقدار بسیار حتی نیمی از این مقدار کمتره و این نشون میده که معلم‌ها در زمان تا چه حد قدرت خرید خودشون رو از دست دادن، مجبور شدن دست بزنن به کارهای دوم سوم، کارهایی که گاهی هیچ ارتباطی با شغل معلمی نداره و این لطمه مستقیم میزنه به کیفیت آموزشی ایران.
گفتگوی شاهین بشیر رو میشنیدید با سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در پاریس.
میخواستم بگم به آموزگاران و معلمانی که تظاهرات کرده بودن زحمت نکشین، فایده ایم نداره. آقای خامنه‌ای کی برسه چند کشور داره؟ 5 کشور رو خرج میده، عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن. خب شما ده کشور آخرین که باید کمکتون کنه، یعنی که به فکر شما نیستن. یعنی 70% از پول مردم ایران رو به خارج میدن یا تو جیب خودشونه.
خواستم به مقامات ایرانی یادآوری کنم تجاوزایی که تو کهریزک شد بهتر نبود اونا رو محاکمه میکرد اونا که تجاوز کردن؟ حالا میخواین پیگیری کنین عربستان سعودی رو، اونم عین همون بدون دادخواست می بازخواست میمون.
با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه.